بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله العظيم ولعن على أعدائهم أجمعين. خب جهت ششمی که در مصباح، حالا این از مثال وصول میکنه، اگه بعد یه تعلیقاتی بود بعد از میکنه، جهت ششمی که ایشون مورد بحث قرار دادن این است که فرمودن صحت و کل شیئن به حسبه و به اعتبار آثار نفسه، فلا تترتب على جریان اصالت صحفی جزئن که الاثار المترتبت و علی المرکب که الا بعد احراز بقیت اجزا بالوجدان او بالاصل. در بحث اثبات صحه به تعبیری وقتی صحت اثبات میشه، یعنی باید خود اون شیء را که ما در شک داریم آیا صحیح هست یا نه لحاظ کنیم. خب اگر اثبات صحت جاری شد، این اثبات میکنه که بله خود او صحیح، یا به اعتباری حالا ازش ممکن تعبیر بشه به صحت تأهلیه، چون گاهی وقتا یک مرکبی ما داریم، خب این مرکب وقتی تأثیر میداره که هر دو جزء محقق بشه. ما گاهی در یک جزء شک میکنیم که آیا این جزء صحیح واقع شد یا نشد. حالا مثلا فرض کنین بی مرکب است از ایجاب و قبول، از کم که ما اگر که مثلا ایجاب رو ما احراز کردیم که ایجاب محقق شد، خب این دیگه باید قبولم باید به یک صورت احراز بشه، چون ایجاب تنها میتونیم بگیم بله شک داریم در این که ایجاب مثلا صحیح واقع شد یا نشد. فرض کنید اثبات صحه را ما در ایجاب اجرا کنیم، آیا اینجا میتونیم دیگه بگیم پس بی محقق شد با اینکه قبول احراز نشده که فرض کنید که در یک جزء اساسه در یک جزء واقع بشه، همون آثار دیگه آثاری که مترتب بر مرکبه بار نمیشه بهش، مگر اینکه احراز کنیم که بقیه اجزا هم فرض کنیم که ثابت شده. مثلا فرض کنیم که احراز کنیم حالا به یک حجتی، به یا به یقین یا به یک اصل معتبری ثابت بشه که جزهای دیگه هم تحقق از کنیم که تحقق پیدا کرده. ولذا مثلا میگن که اگر ما اساس صحه رو در ایجاب در عقد جاری کردیم، ولی باید قبول هم برسیم که احراز بشه تحققش که آیا قبول محقق شد نشد یا صحیح شد یا نشد. حالا بر این مطلب یک جهتی را ایشون مترتب کردن که عرض میکنیم که اذا علمنا به وقوع انشاء البیع من غیر المالک و شککنا فی کونه معزونا من قبل المالک لا یثبت الاذن به جریان اصالت صحه فی الانشاء لان صحت الانشاء عبارت عن کونه جامعا للشرائط المعتبره فی نفسه من العربیت و المازویت مثلا بل اذن من المالک شرطون لصحت البی لا لانشاء العقد. اگر ما در صحت ایجاب شک کنیم خیلی خوب اتا صحت در ایجاب جاری بشه خب، یعنی اگر شک کنیم بگاه ایجاب مثلا فرض کنیم در حالا در باب نکاح که باید عربی باشه مثلا، خب شما به اساس صحت تمسک کردید و این را اثبات کردید، اما این تنها کافی نیست. صحت انشاء عبارت از اینی که باید جامع شرایط معتبره در خود انشاء، از جمله که عربیت و مازویت و امثال اینها. ولی شما احتمال میدید که این مثلا بیعی که حالا واقع شده یا مثلا این نکاحی که این داره انشاء میکنه شاید اون مثلا معزون نباشه، وکیل نباشه از طرف زوج مثلا، یا اگر در بیع است اون صاحب مال بهش اجازه نداده. اگر در اینا شک بشه خب اذن مالک شرط صحت بیعه، نه شرط انشاء عقده. شما در انشاء عقد آمدید اساس صحت رو جاری کردید که انشالله این انشاء صحیح بوده، مثلا عربی بوده، ماضی بوده، فلانی حرفا. اما اگر شک کنید که آیا اون مالک مال که حالا این عقد داره به عنوان او داره انجام میشه، آیا مالک مال اصلا رضایت داشته، اذن داده یا نداده، یا مثلا در باب نکاح مثلا اون زوج زوجه اینا اذن دادن یا این داره نکاح فضولی انجام میده، اینا به اساس صحه به شما در کار این شخص بیانه اصل صحت را قائل بشین، میگن این معلوم نیست جاری بشین. خلاصه صحت و کل شیئن به حسبه و به اعتبار آثار نفسه، بله خود این فی حد ذات صحیحه، که الان میشه از یه تبریه کرد به صحت تأهلیه. اما یک صحت فعلی به این معنا که مؤثر باشه، به این معنا که الان دیگه ما که آثار کل عقد را بخوام مترتب کنیم، که الان یعنی بگیم دیگه بله قبول هم محقق شده و نمیدونم ارزم به دور شما مالک هم اذن داده و اینها، ربطی پیدا نمی کنه به اصال صحیحی که میخواد در این در ایجاب مثلا جاری بشه. از کم که بعد در این مطلب فعدم و ترتب الاثر علی البیع لعدم الاذن من المالک قبله و للاجازه بعده لا یضر به صحت الانشاء. این که ما اثر را بر بیع بار نکنیم به خاطر اینکه معلوم نیست که مالک اذن داده یا نه قبلا، یا بعدن آیا مالک اجازه داده یا نه، این ضرری نداره به صحت انشاء، یعنی انشاء صحیح بوده. یعنی خود انشاء فی حد ذاته شرایط معتبره که در انشاء معتبره، مثلا اون کسی که انشاء کرده واقعا به قصد این را گفته، به قصد انشاء بوده، نمیدونم حالا اگر که عربیت شرط بوده اینا محقق شده اینا بله. اما اینها کافی نیست که ما بیایم بگیم پس اصل عقد دیگه صحیح هست و آثار مترتب میشه. یا مثلا از اون مثال دیگری، لو شک فی صحت الهبه او بیع الصرف و السلم من جهت شک فی تحقق القبض، کسی مال را بخشیده یا به صرف و سلم که اونجا باید به قبض از کنم که داده بشه، در اون عقودی که قبض در اونها معتبره، در به صرف در بحث هبه و ایناست. اگر ما شک کنیم که قبض آیا تحقق پیدا کرد یا نکرد، انشای هبه کرد، منتها ما نمیدونیم که قبض محقق شد یا نه. اینجا جریان اساطر صحه در انشای هبه یا انشای بی مثبت نمیشه که پس از اون که قبض هم محقق شد. فلا یمکن ترتیب آثار الهبه و البی که ادلا تترتب علی صحت الجزء آثار الکل، آثار الکل رو نمیتونه مترتب کنه. این مطلبی که ایشون از کم که حالا بعد باز یک تفرید دیگری هم دارن که حالا بعد استدلالشون رو عرض میکنم. و ظهر به ما ذکرنا که عدم و تمامیت ما ذکروه فی النزاع المعروف، که عند الشک فی صحت بیع الرهن، من جهت الشک فی تقدم البیع علی رجوع المرتهن که عن اذنه و تأخره عنه. خب مالی به مثلا خانه به عنوان رهن داده شده بوده، خب به اصطلاح و بیع مال مرهون جایز نیست بدون اذن راهن، اگر که راه از کم که بخشن به امدل فنزاع المعروف عند الشک فی صحت بیع الرهن من جهت الشک فی تقدم البیع که علا رجوع المرتهن که ان اذنهی و تأخرهی ان. کسی که مال به دست او رهنه، خب راهن نمیتونه این را بیع کنه، مال را داده مثلا خانه ایست به دست کسی به ایمان رهن گروه گروه شرعی ها، نه حالا این رهنهای اصطلاحی اینا، یعنی فرض کنین این مدیونه پول را به قرض داده، اون مقترض که مدیون هست خانه را به رهن اون مقرض قرار داده که این پیش او رهن باشه که هر وقت این دینش ادا شد رهن را پس بگیره. خب بیع مال مرهون بدون اذن مرتهن جایز نیست، راهن نمیتونه اون مالی را که مال خودشه ولی رهن داده پیش کسی، بیع اون صحیح نیست بدون اذن مرتهن. حالا فرض بفرمایید که اگر مرتهن اذن داده، یک بیعی هم شده و اذنی هم داده شده، نمیدونیم آیا که اول اذن محقق شده بعد بیع واقع شده که بیع صحیح باشه. مرتهن اذن داد در فروش به اینکه تو راهن میتوانی این مالی را که پیش من رهن گذاشتی من از آن که اذن میدم در فروش این مال. خب یک اذنی محقق شده، منتها یک بیعی هم محقق شده، اون راهن بیع کرده، منتها شک داریم در این که اول بیع محقق شده از جمله شما و بعد اینجا تماس کنم مرتهن از اذنش رجوع کرده، یعنی اذن داده بود منتها خب میتونه بعد از اذنش برگرده. پس یک بیعی واقع شده و یک رجوع مرتهن که از اذن، شک داریم دیگه که آیا که اول بیع واقع شد بعد از اینکه او اذن داده بود بیع واقع شد، بعد از اینکه مال فروخته شد مرتهن از اذن برگشت، چون دیگه اثری نداره، بیع واقع شده صحیحا چون فرض اینه که مالک مال که راهنه راضی بوده و بیع شده، مرتهن هم از هم که اذن داده، بیع هم واقع شد. اما اگر نه، بعد از اینکه مرتهن اذن داد و از اذنش رجوع کرد و برگشت، بعد بیع واقع شد، خب این بیع صحیح نیست دیگه. خب الان که بعد دو مرتبه باید مرتهن اذن بده. حالا شک در اینه که آیا بیع مقدم بوده بر رجوع مرتهن از اذن که در نتیجه بیع صحیح باشه، یا نه از کم که بیع بعد از رجوع مرتهن، بعد از اینکه مرتهن از اذنش برگشت، بعد راهن بیع کرد، که بیع صحیح نیست. خب اینجا ما بیایم تمسک کنیم به صحت بیع، خب پس ما شک داریم آیا این بیع صحیح یا صحیح نیست. منشأ شکم همینه که آیا بیع بعد از رجوع بوده یا قبل از رجوع بوده. اینجا آیا میشه تمسک کرد برای صحت بیع به اصالت و صحه؟ به چه جور؟ اینجا دو تا تقریب هست در اصالت در این اصالت و صحه. یکی این که ما شک میکنیم در این که آیا این اذن از غم که صحیح بود یا صحیح نبود. بیم اصالت و صحه را در اذن جاری کنیم. بالاخره این اذن داده دیگه، که اگر به اصطلاح بعد از این اذن اگر که بیان به اذن بیاد به کسان که اصالت صحت در اذن را جاری کنیم و بعد نتیجه بگیریم به این که بی صحیحه، اینجور نتیجه بگیریم. خب صحیحه، ولی منشأ شک ما اون چیه؟ اذن اگر اذن قبل از بی اذن داده، نتیجهش اینه که بی صحیح. چون دیگه اما اگر نه، اگر قبل از بی این اذن داد و بی هم واقع شد، خب بی صحیح، یعنی اذن بعد از بی بعد از اذن واقع شد. اما اگر به عکس بود، از گمزوری شما ما بیم اصال صحه را در اذن جاری کنیم، بیم بالاخره این اذنی که داده باید یک اذن مؤثری باشه. خب اذن وقتی تأثیر میگذاره که این اذن بده و بعد از اینکه این اذن داد، بعد از این اذن واقع بشه. وقت اینجا میشه مثلا یه از آثار صحت اذن حساب کنیم اینجا. اما اگر که نه، اینجور نباشه، اگر او از اذنش رجوع کرده و بعد این بیع کرده، با اون درست نیست دیگه. مثلا ما بیایم بگیم که اذن صحیحه، یعنی رجوعی نشده، چون اگر از اذن مثلا برگرده، خب اون اذن میشه فاسد دیگه. اگر اول اذن داد و بعد گفت نه من قبول ندارم، را که مرتهن اول اذن داد ولی بعد از اذنش رجوع کرد، خب میتونه از اذنش رجوع کنه. اون اذنی که اول داده میشه فاسد. بعد بیعی که واقع میشه، طبعا اون بیع هم میشه فاسد. طور میشه این از آثار اونه. ولی اگر نه، عدم نور شما این اذن داده و شک داریم در این که آیا از اذنش رجوع کرده یا نه، چون اگر از اذن رجوع کنه، نتیجهش چیه؟ فساد اون بیعه. ما بیایم صحت اذن را اصلا صحت را در اذن جاری کنیم و از این نتیجه بگیریم که پس بیع صحیح است. با اینکه این رجوع کرده اما خب ما احتمال میدونیم که بعد از اینکه اذن داده رجوع کرده. بعد از اینکه بیع کرده رجوع کرده. خب اون دیگه اثری نداره، اون بیع به صحت خودش از کام که باقی وقتی بیع شده بود که اون اذن داده بود. اینجوری ما بیام احساس صحت را تمسک کنیم در راه صحت بی به جریان اصالت صحت در اذن کما ان جماعت که بعضی اینجوری گفتن، بعضی به عکس گفتن که نه ما احساس صحت را در رجوع جاری میکنیم. از کم که بالاخره این از اذنش که رجوع کرده دیگه، منتها این رجوع گاهی صحیح گاهی فاسده، که اگر رجوع بعد از بیع باشه دیگه اثری نداره. این شخص اذن داده بود اونم بیع کرد بعد آمد از اذنش رجوع کرد، خب این اذن این مثلا رجوع میشه فاسد بی اثر. ولی اگر نه از کمدور شما که اذن داد از اذنش رجوع کرد و بعد بیع واقع شد، اینجا میشه بیع فاسد و رجوع صحیح. رجوع کرده یعنی رجوع مؤثر بوده، رجوع مؤثر یعنی تأثیر میگذاره و نتیجه اینه که بس بیع فاسده. بنابراین بعضی تمسک کردن به صحت بی به اساس صحیح در اذن کما ان جماعت، بعضی تمسک کردن برای فساد بی به جریان اصالت صحیح در رجوع کما ان جماعت اخرى. خب ایشون فرمودن اصلا که کمرون آقای خویی فرمودن که اینا هیچ کدومش وجهی نداره، نه اون حرف جمع اول نه حرف ثانی، چون صحت اذن که اثبات نمی کنه که بی قبل از رجوع واقع شده، کمان که صحت رجوع هم اثبات نمی کنه که بی بعد از او واقع شده. صحت اذن عبارت از اینه که لو وقع البیع و بعده جامعا لسائر شرائط لترتب علیه الاثر، صحت تعهلی. این اذن جوری است که اگر بیع بعد از او واقع بشه خب بیع صحیحه، اگر واقع بشه، اما اثبات میکنه که بیع بعد از او واقع شده. کما اینکه صحت رجوع هم معناش اینه که اگر بی بعدش واقع بشه بی فاسده. لو و قلب رجوع وقتی میشه صحیح که از آثارش اینه که اگر بی بعد از واقع بشود این بی فاسده. خب اینا همش اگر اینا هم بیان ما اصلاح صحت یه اینقدر نمیتونه یه آثار رو همطور مثبتات رو بیاد اثبات کنه اون حرفا، نه این وقتی اذن صحیحه یعنی لو اذن جوریست که اگر فلان چیز بشه صحیحه، اگر مترتب بشه، یعنی یک اذن نیست ما اعتماد میدیم این اذن مثلا توی اذن اصلا قصد انشاء نکرده یا چی فلان، نه انشاءالله اذن داده و. اما این که اون بی بعد واقع شده یا قبل واقع شده اینها اثری نداره. این عرض کنم دور شما مطلب ایست که ایشون فرمودن بعد دنبالش و ظهر به ما ذکرنا عدم و جریان اصالت صحه فی اصل البیعه ایزن لعد. حالا شما بیان بگیم با ما به اذن کار نداریم، ما اصالت صحت را در بیع میان جاری میکنیم، بیعی واقع شد راه یعنی این به اصطلاح راهن مال مرهون را بیع کرد ما نمیدونیم آیا این بیع صحیحه یا نه، که اگر مرتهن اذن داده باشه بیع صحیحه و اگر مرتهن اذن نداده باشه نه بیع صحیح نیست. خب ما اساس صحرا در خود بیع جاری میکنیم و اثبات میکنیم به این که بالاخره بیع مؤثر است و این حرفا، و مثلا وقت یک بنابراین ثابت میشه که پس معلوم میشه بیع بعد از اذن بوده و قبل از رجوع بوده، اذن داده از اذنش هم بر نگشته بعد بیع کرده، یعنی به تو مرتهن اذن داده از اذنم بر از کم که بر نگشته بعد راهن آمده در این فرض بیع کرده، یعنی اینها اصلا ثابت نمیشه به اتفاق صحت. لعدم و ظهر به ما ذکرنا عدم و جریان اساس صحفی اصل البیع ایزن لعدم احراز قابلیت البایع حین البیع. ما نمیدونم آیا بایع در حین بیع قابلیت اذن داشته یا نه، که اگر این بایع قبل از رجوع مرتهن از اذن بیع کرده باشه بله این قابلیت هست، اما اگر بعد بیع کرده باشه بعد دیگه از اذنش رجوع کرده مرتهن بعد آمده اون راهن بیع کرده این قابلیت احراز نشده، یعنی که لعدم احراز قابلیت البایع حین البیع لاحتمال کون الرجوع قبل البیع فلا یکون مأذونا من قبل المالک ولا یکفی احراز القابلی آنن ما بل لابد من احرازها حین البیع، باید در حین بیع باید احراز بشه قابلیت کما هو الحال فی جمیع شرائط فإن الطهارة لابد من تحققها حین الصلاح ولا یکفی تحققها فی آن من الآنات کما هو واضح. این مطلب که ایشون در این جهت فرمودن باید باقی باشه، اینه که یک آن اذن خوشحال بعد برگشته آنم ما فایده نداره، باید وقتی مرتهن از کنم که اذن داد باید به این اذنش باقی باشه، اما اگر که نه یک آن اذن داده بعد از اذن رجوع کرده اذن ادامه پیدا نکرده او کافی نیست دیگه. اینجور فتحصل ان التمسک به اصالت صحه فی هذه المساله که اما غیر صحیح او غیر مفید کما انه لا یصح التمسک باستصحاب بقاء. حالا شما ببین به استصحاب تمسک کنین، ببین اذن که داد نمیدونیم آیا این اذن تا زمان وقوع بیع باقی بود یا نه، استصحاب بقاء اذن کنیم، بالاخره مرتهن اذن داده اونم بیک راهنم بیک کرده، نمیدونیم آیا در زمان که با راهن بیک کرده مرتهن به اذنش باقی بوده یا نه، اینجا ما بیام تمسک کنیم به استصحاب بقاء اذن، از راه استصحاب وارد بشیم، یعنی این استصحاب هم جاری نمیشه چون این استصحاب معارض داره، لانه معارض به استصحاب عدم وقوع البیعه الا زمان رجوع. ما یک استصحاب دیگری هم داریم که آیا بیع کی واقع شد، خب یه وقتی بیع واقع نشده بود شک در تأخر حادث داریم، یقین دارید که بیع واقع شده، اما بیع که آیا بیع متأخر بوده تا از کم که تا کی بوده، بعد از زمان رجوع بوده یا قبل از زمان رجوع بوده، استصحاب عدم وقوع بیع میکنیم تا زمان رجوع، بیع واقع نشده تا زمان رجوع، بعد از رجوع او از اذن بیع واقع شده، زمان متأخره، خب این دو استصحاب با هم تعارض داره، این مطلبی که ایشون فهمیده دو تا استصحاب مشهور، همون بحثی در استصحاب مشهور تاریخ و معلوم و تاریخ و یعنی رفعه هست که غالب تعارض میشن. فلابد من الرجوع الى اصل آخر و هو اصالت و بقاء ملکیت راهن و عدم الانتقال الى المشتری. خلاصه این استصحابا که با ما تعارض میکنه باید دیگه اصل دیگری در اینجا رجوع کنیم و اینه که بالاخره این راهن یه وقتی مالک بود مثلا مال راهنه دیگه، نمیدونیم آیا این ملک راهن به مشتری منتقل شد یا نه، آیا این بی یعنی بی صحیح بود یا بی صحیح نبود، در نتیجه شک میکنیم در انتقال این مال مرهون به مشتری. خب استصحاب بقاء ملکیت راهن به ملکش باقی است و این مال، یعنی معنیش نه که بی صحیح نبوده و عدم الانتقال الى مشتری، فیحکم به فساد البی لعل هذا الاصل. بعضی که اونجا اصول با هم تعارض کردن و اساس هم در اینجا کاری نمیتونه انجام بده، مثلا حکم میشه به اینکه این بی صحیح نیست. این مطلبی است که ایشون در این جهت سادسه با این فروع اینها تعرض کردن. حالا در حدود چه مداری دقت بفرمایید ببینیم که آیا تا چه حد میشه بهتا. بله حالا این به خاطر این حالا این به اون دو تا حرف قبل برمیگرده، این بعد دقت کنید، بعد حالتون وقت نیست الان به درد میکنید. السلام علیکم.